بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک گزارشی الان رسیدیم 791 در مورد خانومی به نام حبی از حب محبت میاد، اخت میسر، خواهر آقای میسر. نه این میسر اصلا تو سلسله اسناد ما هست، نه این حبی هست، هیچ کدومشون نیست، ولی یک گزارش جالبیه که نشون میده این خانوم آدم ارزشمندی بوده و درس هایی داره. الان این گزارش، این حدیث برای حال خود من جالبه، یعنی جالبیش از این جهت هست که بارها و بارها گفتم دیگه خجالت میکشم بگم، با تتبع بعضی نکات به دست میاد. یعنی شما باید کتاب از اول تا آخر خط به خط بخونی با دقت تا این نکته به دست میاد. مثلا نمونه مورد ابتلا، گاهی میشه توی خانواده فردی هست اهل عبادت، یا مثلا میره 50 روز 3 ماه دفعه ول میکنه زندگی رو، میره کربلا مثلا، میره مکه، میره. خب این همه میگن نکن دیگه، میگه آقا فلان درسته. ببینید این خانم اینجوری بوده، 30 سال خانوادهش و اینا همه را در کوفه رها کرد، رفته مکه، مقیم مکه شد. حالا ببینید چه سوال جوابی میشه و حضرت چه جوابی میدن و امام از چه زاویه‌ای به موضوع نگاه میکنن. خیلی جالبه دونستن این مطالب. ان میسر از امام صادق علیه السلام یه خواهر من حبی، این 30 سال یا بیشتر رفت در مکه، اقامت به مکه 30 سنه و اکثر، حتی ذهب اهل بیت ها، شوهرش، بچهش، اینا مردن، این پیر شده بود همینجور تو مکه مونده و اینا فامیلش، اینا همه مردن. خب این رفتار به لحاظ اجتماعی رفتار غیر معقولی به حساب میاد، درسته؟ حالا دقت بکنید. و فنوا جمیعا اجمعین، همشون مردن الا قلیل، افراد کمی مونده. گاهی تو مهاجرت ها این میشه، مثلا طرف فرض کن مال گناباده، 30 سال آمده مشهد، 40 سال آمده مشهد، حالا برمیگرده میره گناباد یا تو اون روستای خودش، هیچ کی نمونده، حالا یکی دو نفر نوه نواسه فلان مثلا عموی فلان مونده. اینجوری شده بود. قال فقال میسر به امام صادق عرض کرد که فدای شما بشم، خواهر من حبی رفته مقیم مکه شده، تمام اهلش و خانوادش و قرباتش و قراباتش و فامیلش همه از دنیا رفتن و محزونن بر او، تحزن و علیها، ناراحتن بر این فرد، اینو ندیدیم کجا رفت، چی شد، نمیبینیم، چرا بر نگشت. وقد بقی منهم بقیتون، یک کمی از این اهل بیت و خانواده باقی موندن، اینا هم خوف این دارن که اینا هم بمیرن و این بنده خدا رو نبینن، اصلا فاصله اینجور افتاده. فلو قلت لها فانها تقبل منك، شما بهش یک نصیحتی بکن، به همین خواهر ما شما یک نصیحتی بکن، شما قبول میکنه که این برگرده. امام اینطور فرمود، یا میسر دعها، میسر رهاش کن، فانه ما یدفع عنكم الا بدعائها، از کل همون خانواده که محزونن و فامیل شما هر بلایی دفع میشه به واسطه دعاهای اینه. اسباب باطنی معنوی دعا، اینم هست دیگه، اینم لحاظ کن، درسته این رفته حالا این کار کامل و خوبی نکرده، ولی بالاخره دعا که میکنه که اونجا براتون دعای اثر داره دیگه. بشه میگه حاله کسی که این کارو میکنه، آقا ادا در نمیاره، این حالش اینه، یعنی یک حالتی داره چیکار کرده، به قول ما بروز قوی کرده، حذفم این کارو میکنه، دعا میکنه. قال ف الله علی ابی عبدالله، راوی میگه موثر اصرار کرد به امام صادق که آقا نه بازم شما صحبتی کن فلان. قال لها، امام به او فرمود، یا حبی ما یمنعک من مصلا علی. امام صادق به اون زن فرمود، چه چیز تو رو منع کرده از کوفه، مسجد کوفه، مصلای امیرالمومنین، برو اونجا مقیم شو، تو که میخوای عبادت کنی دعا کنی برو اونجا. الذي كان يصلي فيه علي، همونجا که علی ابن ابی طالب نماز می‌خوند. قال فانصرفت، منصرف شد از مکه، آمد بیرون، رفت در کوفه. حالا حضرت هم بهش نفرمود، مثلا کوفه میدونی چقدر افضله، نجف میدونی چقدر افضله، با این ادبیات نفرمودن، با همون ادبیاتی که روش اثر داشت، می‌خوای نماز بخونی برو در جایی که علی ابن ابی طالب نماز می‌خوند. خیلی بیان لطیفی. بگذاریم، حالا این جالب بود، گزارش خاصیه، اتفاق خاصیه که درس‌های خاص خودش رو داره. گزارش بعدی عمرو ابن حریث یا حریسه، با هی جیمی و سه نقطه، از اینجا تقریبا تا چند مورد ما تا 3-4 صفحه گزارش های مختلفی از افراد مختلف داریم که میان دینشون رو به امام صادق عرضه میکنه و حضرت دین اونها رو تایید میکنه و خلاصه به نحوی میگه اعتقاداتت حقه. و جالب اینجا که در اکثر این گزارش ها وقتی امام میگن اعتقادت حقه، بلا فاصله به عمل میپردازن، میگن پس زبونتو کنترل کن، پس مال حلال حرام، پس عفت شکم و زیر شکم، پس چنین پس چنان، یعنی حالا که اعتقادات درسته برو به اعمالت بپرداز. اینم نکته جالبی که در جامعه کل این روایاته. پس الان تا شاید 5-6 موردی که بخوایم بخونیم تمام اعتقاداته. اگه کسی حال داشت حوصله داشت میتونه اینا لیست کنه و تمام این اعتقادات حقه رو در خودش جمع کنه که الحمدلله ما داریم. شهادت به توحید داره، نبوت داره، امامت ائمه داره، معاد داره، انجام واجبات، ترک محرمات، رجعت، فلان فلان، اینا خیلی چیزای ارزشمندیه. بعضی جا هم حضرت بشارت میدن، میفرمان که وقتی که دم مرگت بشه اونجا خواهی گفت که لقد کنت على امر حسن، من خیلی امر خوبی داشتم. ولی حضرت هی تاکید میکنن که آقا شما زبانتو کنترل کن، مثلا اعمالتو کنترل کن، رفتارت تقوا رو رعایت کن، اعتقادات رو به ساحت عمل بیار. یه رضا سری میخونیم، چیز پیچیده ای نداره دیگه. ممکنه کسی رجال کشی رو مباحثه کنه، به این قسمت که برسه شروع کنه اعتقادات رو یکی یکی بشکافه. ما نمیخوایم این کارو کنیم، فقط فهرستش رو میخوایم بگیم عبور کنیم. عمرو بن حریث میگه از امام صادق علیه السلام میگه وارد شدم بر حضرت، حضرت در منزل برادرش عبدالله ابن محمد بود. به حضرت عرض کردم فدای شما بشم، چه چیز باعث شده به این منزل بیای؟ حضرت فرمود طلب و نزهه. حالا نزهت چیه؟ اجمال معنای ظاهری ابتدایی دم دستیش برای استراحته، اما برای امام صادق دیگه متناسب با امام صادقه. وقتی یک حجت خدا میخواد یک فراغتی ایجاد بکنه برای خودش، اون دیگه معنای خاص خودش رو داره. مثل ما نیست که مثلا کجا رفتی شمال، آمدی چیکار؟ آمدم استراحتی کنم. ما استراحتمون معمولا با اتلاف وقت و حرکات غیر شرعی، زیاد بخور زیاد بخواب دیگه، مثلا اینجور میشه معمولا. برای ائمه اینجور نیست، نمیرن برای استراحت این نحو. بالاخره حضرت فرمود طلب نزهت، گفتم فدای شما بشم. الا اقص علیک دینی الذی ادینو، به اجازه میدی برات بیان بکنم دینی که من به اون دین معتقد هستم؟ حضرت فرمود بله. گفت من دین من نسبت به خدا این است که شهادت ان لا اله الا الله، محمد عبده و رسوله، قیامت خواهد آمد، شکی درش نیست، آن کسانی که در قبر هستن خدا مبعوث میکنه، اقامه نماز، ایتاء زکات، صوم شهر رمضان، حج خانه خدا برای مستطیع و ولایت علی ابن ابی طالب امیر المومنین بعد رسول الله و ولایت برای حسن و حسین است و برای علی ابن الحسین است و برای محمد ابن علی است و لکم این بعده و بعد محمد ابن علی امام باقر برای شما هست، صلوات الله علیه مجمعین، و انتم ائمتی، شما ائمه من هستید، علیه احیا و علیه اموت، بر این حالت زنده هستم و بر این حالت میمیرم، یعنی اعتقاد دارم این چنان حقی که تا مرگ هم این با من خواهد بود، و ادین الله به خدا را به این اعتقادات دین میورزم و دیانت دارم. حضرت فرمود یا امر هازا والله دینی و دین آبائی الذی ندین الله بهی فی السر والعلانیه، این همون دینی است که من و پدرانم در آشکارا و در خلوت خدا را با همین دین عبادت میکنیم و چیز میکنیم به حساب معتقد هستیم. فتق الله، پس تقوای خدا پیشه کن و زبانت رو باز دار مگر از خیر. این جمله کلیدی است. ولا تقل انی هدیت نفسی بل الله هداک، نگو که من خودم رو هدایت کردم، بلکه بگو خدا تو رو هدایت، بگو خدا من رو هدایت کرد. پس ادا بکن شکر اون نعمت هایی که خدا به تو داده و نباش، یه رفتار اجتماعی مهم، نباش جز کسانی که زمانی که بین مردم هستی در چشمت نگاه میکنن و به طعنه میزنن و اذیتت میکنن رو در رو، و وقتی پشت میکنی به مردم از پشت بهت نیزه میزنن. اینطور نباش، یک طوری رفتار کن که اینطور نشی در جامعه که هم روبروت بهت سرکوفت بزنن و طعنه بزنن و اینها، و هم پشت سر وقتی رو پشتم میکنی نیستی باز پشت سرت بد بگن در جامعه سنی اون روز که دشمنان هستن. حالا که اعتقادات حقه داری رفتارت رو باید تنظیم بکنی. ولا تحمل الناس علی کاهلک، مردم رو روی دوش خودت سوار نکن، آتو دستشون نده. این حدیث در کتاب ایمان و کفرم بوده و خوندیم، ولی حالا اونجا چی معنا کردیم و چه نکاتی گفتیم یادم نیست. در باب دعایم الاسلام کافی بوده این حدیث. مردم رو بر دوش خودت سوار نکن. چرا؟ فانه یوشک ان حملتن ناس علی کاهلک ان یسدعوا شعب کاهلک. چون اگه مردم رو طوری برخورد کنی که مردم یه نحوه تسلطی به گردن و گرده و پهلوی تو و شانه های تو پیدا کنند، استخوان ها تو میشکنن. به هیچ وجه سعی کن آتو دستشون ندی این اتفاق نیفته. این گزارش عمرو ابن حریث. زکریا ابن سابق اینم میگه که من وصف کردم ائمه رو برای امام صادق تا رسیدم به امام باقر. حضرت فرمود حسبو که، بسه، درسته، اعتقاداتت حقه. قد ثبت الله لسانک و هدا قلبک. خدا زبان تو رو ثابت کرده و قلب تو رو هدایت کرده. هم اعتقاداتی که بیان کردی درست بود، هم قلبت هدایت شده. فی ابراهیم مخارقی میگه ائمه رو برای امام صادق توصیف کردم که من به این ائمه معتقدم، به اعتقاد به ولایت و امامت و اینهاشون دارم. پس گفتم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ان علیا امام ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن حسین ثم محمد ابن علی ثم انت. فقال رحمك الله، خدا رحمتت کنه، یعنی تایید کردن. رحمك الله، احسنت، آفرین، یعنی اینجور. ثم قال اتقوا الله، اتقوا الله علیکم بالورع و صدق الحدیث و اداء الامانه و عفت البطن و الفرج. در حوزه امور شخصی و امور اجتماعی تقوا رو رعایت کنید. خلاصه اتقوا الله، اتقوا الله، دو تا فرمود. شاید اگه دو تا فرموده باشه، یکیش ناظر به تقوای شخصیه، یکیش ناظر به تقوای اجتماعیه. لذا دستورات هم که بعدش دادن ناظر به تقوای فردی و اجتماعی بود. صدق حدیث، اداء امانت، اینا اجتماعی. خب گزاره بعدی 795 که از یک صفحه بیشتره، حدیث از منصور ابن حازم هست، از اصحاب بسیار خوب امام صادق هست. این حدیث در کافی هم آمده، حدیث مفصلی است، در احتجاج طبرسی هم آمده، در کتب متعدد این حدیث آمده، حدیث منصور ابن حازم. مرحوم کلینی این حدیث رو در چند جای کافی آورده، یعنی حدیث رو تیکه تیکه کرده، مثلا بخشش مربوط به نبوت بوده در نبوت آورده، بخشش در کتاب الحجه آورده، بخشش توحید بوده در کتاب توحید آورده و اینها. منصور ابن حازم میگه من به امام صادق عرض کردم، مفصل اعتقادات رو بیان میکنه. آخرش امام خلاصه میفرماد که لا انکرو که بعد الیوم ابدا، بعد از امروز ابدا دیگه تو رو به تو بی‌اعتنایی نمیکنم، انکارت نمیکنم، نفیت نمیکنم. یعنی با این نکاتی که گفتی و من فهمیدم که حق محضداری میگه از باطنت هست، تو دیگه بر این مطالب ثابت قدم هستی. این ابتدای حدیث، اونم انتهای حدیث که حضرت تاییدش کردن و مجموعه اعتقادات که اینجا بیان کردن حضرت تایید کردن. خیلی جالب، حدیث مهمیه. میگه به امام صادق عرض کردم که خداوند اجل و اکرم است از این که شناخته بشود به خلقش. ببینید من یک توضیح خیلی کوتاه فقط بدم چون میخوام رد چیم. این از مسائل بسیار سنگین توحیدیه، همین جمله اول این حدیث. یعنی چی؟ خدا به خلقش شناخته نمیشود. پس خدا به چی شناخته میشه؟ بله الخلق یعرفون بالله، بلکه خلق شناخته میشوند به خدا. بحث مفصل داره این حدیث که این یعرفونه یعرفونه مثلا یعنی چی خدا به خلق شناخته نمیشه. پس خدا، ما به چی میفهمیم خدا هست؟ خب ادله دیگه، به مخلوقات استدلال میکنیم، به وجود خدا دیگه. این حدیث چی میخواد بگه؟ بحث مفصلی. شاید ما در کتاب توحید هم بحث کردیم، اینجوری یادم میاد که بهش پرداختیم، به احتمالات مختلف. بگذاریم. قال صدقت، حضرت فهمون درست. جالبه جملات مختلفی که میگه حضرت تایید میکنه که درسته. پس یه قاعده توحیدیه این، خدا اجل و اکرم است که به خلقش شناخته شود، بلکه خلق به خدا شناخته میشود. یعنی چی؟ خیلی جمله مبهمه ها. و این چجوری بوده که وصف الله نفسه هم اگه بخوایم بکنیم باز باید مشکله، اونم مشکله، چون وصف خدا خودش رو که، ذات خودش رو که خدا نمیاد توصیف کنه که، ذات که توصیف شدنی نیست. این چیه منظور که الله به خلق شناخته نمیشه ولی خلق به الله شناخته میشه؟ این صرف معرفت به وجود. مثلا من دارم به شما نگاه میکنم، نمیخواستم حالا وارد بشم، من دارم به شما نگاه میکنم، اینم شما هستی، آه میابم، همین یافتن، اصلا خودت به خودت، اصلا خودت میفهمی خودت هستی، میفهمی یا نمیفهمی؟ بعدم میفهم گرسنمه، هستم من، یک چیزی هم من، همین درکی که از خودت داری به واسطه خدا درک داری. حتی درکی که از خدا هم داری به واسطه خدا داری. درسته؟ خب جمله اول اینجا چجوری معنا کنیم؟ خدا اجل و اکرم است که به خلقش شناخته شود. یعنی تویی که خدا رو میشناسی میگی خدا هست، برای این درکت و معرفتت نیاز به یه خلق دیگه ای نداری که او بیاد مثلا کمک کنه که تو بفهمی خدا هست. خود خدا مستقیم خودشو شناسونده که من هستم. اما شما حتی خودتو بخوای بشناسی نیاز به خدا داری. نباید بری تو معرفت‌های تفصیلی، چون معرفت‌های تفصیلی و توضیحیه که خدا رو معرفت پیدا کنه. اول ذات خدا قابل معرفت نیست، میاد تو اسماء و صفات و آیات و نشانه ها. درست شد؟ اگر اینجا آمد، خب چرا دیگه خدا به خلق شناخته میشه دیگه. حالا این بحث مفصلی داره، بگذاریم. اجمال حدیث همین معنی که گفتمه. نفس علم، نفس ادراک، نفس معرفت، هر خلقی به هر خلقی به هر نحوی پیدا کنه به خدا نیاز داره. اما هر خلقی به خدا معرفت پیدا کنه که خدا هست، به خلق دیگری نیاز نداره، به خدا نیاز داره. بعد از جمله اول که امام تایید کردن فهموندن صدق در راست میگی، بعد میگه که دو مرتبه گفتم هر کس معرفت پیدا کند که ربی دارد، سزاواره که معرفت پیدا کنه که اون رب رضا و سخطی داره و رضا و سخط اون رب فهمیده نمیشود مگر به رسولی. چرا؟ چون برای اینکه وحی بر من که نازل نمیشه که، پس باید یک رسولی خدا داشته باشه که رضا و سخط خدا رو بگه. پس سزاواره که این بره دنبال رسول، بره ببینه رسول خدا کیه. پس زمانی که ملاقات با رسول کرد و فهمید که اینا حجت خدا هستند، معرفت پیدا میکنه که اطاعتشون هم واجبه. بعد منصور میگه من به امام صادق گفتم که آقا من به مردم گفتم، من منصور به سنی‌ها گفتم، آیا آقایون سنی قبول ندارید که پیغمبر اکرم حجت خدا و حجتی از جانب خدا بر مخلوقاتشه؟ گفتن چرا. گفتم از پیغمبر که از دنیا رفت حجت کی بود؟ گفتن قرآن. من به اونا گفتم خب نگاه میکنیم در قرآن، داریم میبینیم این قرآن یخاصم و به المرجعی و القدری و زندیق الذی لا یؤمن بهی حتی یغل بر رجال به خصومته. به این قرآن مرجعی استدلال میکنه، قدری استدلال میکنه، خارجی استدلال میکنه، شیعه استدلال میکنه، همه، حتی زندیقی که اصلا خدا رو قبول نداره برای بحث کردن به این قرآن استشهاد میکنه. این چیزی حجتیه؟ حجت قرار بیاد چیکار کنه؟ حجت رو تمام کنه. پس من فهمیدم که قرآن حجت نیست الا به قیمه. این جمله باز خودش یک مطلب مفصلیه. گفتم این حدیث اهمیتش اینه که در کشی فقط نیامده، در کافی آمده، در احتجاج مثلا نزد قدما مورد قبول بوده، در کتب صدوق هم هست، در توحید صدوق هم هست. حدیث عجیبیه. میگه پس من معرفت پیدا کردم که قرآن حجت نیست مگر به قیم، که اون قیم هرچی در مورد قرآن بگه میشه حق. قیم هرچی در مورد قرآن بگه میشود حق. یعنی اگه مردم در مورد معنای آیه اختلاف کردن، اون حجت و اون قیم هست که در مورد قرآن میتونه بگه معنای این آیه این هست و همه باید اطاعت کنن. چرا؟ اون حالا اون قیم کیه؟ اونا گفتن ابن مسعود یه مقداری از قرآن رو میدونست، عمر هم یه مقداری میدونست، حذیفه هم میدونست. میگه من بهشون گفتم کلهو، همه قرآن رو میدونستن؟ قالوا لا، گفتن نه. پس من کسی رو نیافتم که بگه همه قرآن رو از اول تا آخر معرفت داره الا علی ابن ابی طالب. یک نفر فقط در اسلام ادعا کرده که من کل قرآن رو علم دارم و اون علی ابن ابی طالب. و اذا کان الشیء بین القوم و قال هذا لا ادری و قال هذا لا ادری و قال هذا لا ادری و قال هذا ادری ولم ينکر علی. میگه فقط یک نفر بود که وقتی ابن مسعود میگفت یا آیه نمیدونم، یا عمر میگفت نمیدونم، یا حذیفه میگفت نمیدانم، یک نفر بود که هیچ وقت در مورد هیچ آیه قرآن نگفت نمیدانم. هر جا همه نمیدانستن به او رجوع کردن، او میدانست. کان القول قوله. و لذا من شهادت میدم که علی قیم قرآن بود و اطاعت او واجب بود و بعد از پیغمبر حجت بر مردم بود. هر چی که او در مورد قرآن گفته حقه. فقال رحمک الله، از فرمان رحمت خدا بر تو. گفتم علی هم از دنیا نرفت مگر اینکه بعد خودش حجتی قرار داد، آنچنان که پیغمبر نرفت مگر اینکه حجت قرار داد، و حجت بعد از علی ابن ابی طالب حسن ابن علیه، و شهادت میدم بر حسن که او حجت خدا و اطاعتش واجبه. فرمود رحمک الله، میگه پیشانی حضرت رو بوسیدم. گفتم و شهادت میدم امام حسن هم نرفت مگر اینکه حجتی قرار داد، همونطور که پدرش و جدش قرار داده بودن، و حجت بعد از حسن حسین است و اطاعت او واجب بود. امام فرمود رحمک الله، پیشانی حضرت بوسیدم. همینطور همین تعابیر میره تا امام سجاد، میره تا آقا امام باقر علیه السلام. فقال رحمک الله، خدا رحمتت کنه، درسته. فقلت اعتنی رأسک اقبله، آقا پیشانی تو بده من ببوسم. میگه به حضرت گفتم سر تو بده من ببوسم. حالا پیرمردی بوده، سنش بالا بوده. حضرت خندیدن. فقلت اصلحک الله، خدا امورت رو اصلاح کنه، خدا کمکت کنه. من میدانم پدر تو هم از دنیا رفت مگر یک حجتی گذاشت، همونطور که پدرش از دنیا نرفت مگر که امام باقر رو مشخص کرد، و شهادت میدم، خدا را شاهد میگیرم که تو حجت هستی و اطاعت تو واجب است. فقال کف، و حضرت فرمود بس کن. حالا تقیه بوده، شرایط چی بود، فرمود بس کن، ادامه نده. رحمک الله، خدا رحمتت کنه، این رو هم حضرت تایید کرد. گفتم آقا سر تو بده ببوسم. پس سر حضرت رو بوسیدم، پس حضرت خندید. سپس فرمود سلنی اما شئت، حالا دیگه از هر چی میخوای ازم بپرسی بپرس، یعنی از تو تقیه نمی کنم، یعنی تو محرم من شدی، تشیع تو، این که واقعا تو اطاعت من رو واجب میدونی، من رو واقعا باور داری، قبول دارم. فلا انکرو که بعد الیوم ابدا، دیگه ابدا تو را بعد از امروز انکار نخواهم کرد، دفع نخواهم کرد، بی‌اعتنایی به تو نخواهم کرد. لا اون که رو که به این معناست، یعنی من تو رو شناختم به تشیع، پس تو جز من اهل البیت ها تا حد درجه خودت شدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.